بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. حالا اجمال الکلام، تفسیر این که خب ما بعض کلام رو در تفسیر این دعایی که آیه 220 و 221 از سوره بقره بود بعض کلام گذشت، این نکاتی هم مونده، بیانش خوبه. و اون این است که شأن نزول این آیه اول 220 هم روایت صحیحه دلالت دارد، هم شیخ طوسی و طبرسی در تبیان و مجمل بیان متذکر شدند. اون این است که وقتی که این آیه شریفه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نازل شد که دلالت دارد بر حرمت بلکه از گناهان کبیره بودن، چون در کتاب اوعد الله عليها النار یکی از گناهان کبیره خوردن مال یتیمه، تصرف در مال یتیمه. وقتی که این آیه نازل شد خیلی ها بودن در زمان نزول آیه که یتاما پلوش زندگی میکردن، پدراشون مادراشون فوت کرده بودن و هر دلیل یتیم بودن و مسلمین اینا رو نگه میداشتن در منزل، یعنی یک فرهنگی بود در زمان رسول خدا صلوات الله علیه که یتاما رو سرپرستی میکردن. وقتی که از دست میدادن پدر رو مادر رو، مؤمنین به حکم وظیفه اینا رو سرپرستی میکردن، رسمشون بود، عادتشون بود، تربیت شده بودن. وقتی که این آیه نازل شد دیگه همه از باب احتیاط و ترس که نکنه در مال یتیم تصرفی کرده باشند و بکنند و مبتلا بشن، یتیم ها رو کلن از خانه خودشون اخراج کردن، از سر سفره و خانه گفتن نه این آیه به ما نهی کرده، تحریم کرده، ما میترسیم، چرا یک کاری بکنیم به عنوان قصد خیر باید مبتلا به گناه کبیره بشیم. تا اینکه این آیه نازل شد، همین آیه مورد بحث ما، یسالونک عن الیتاما، از حکم یتاما و درباره یتاما از شما ای پیامبر سوال میکنن، قل اصلاح لهم خیر. اونی که مهمه این است که به گونه ای با اینها مخالطه بکنید که اصلاح باشه برای امر دین و دنیای اینها، نه با اونجور که قبلا میکردید با یتاما مخالطه داشتید که بی احتیاطی میکردید در تصرف در اموالشون و سوء استفاده میکردید، با اینا ازدواج میکردید، با سبیای اونا مال اونا رو از روی اون ازدواج میگرفتین، به ازدواج زور تحمیل، نه به این که کلن اینا را ترد کردید. هر دوش درست نیست، حد وسط درسته. اونا را شما میخواید بیاید در منزلتشون داشته باشید که اینا را سرپرستی بکنید، حفاظت بکنید، صیانت بکنید، هدانت بکنید و اموال اینا را حفظ بکنید که بعد از این که بالغ شدن و آتو الیتاما اموالهم اذا آنست منهم رشدا، که انبالشون رو بعد از اون که از یتم بیرون آمدن به اینها بدیم. یتم همون زمانی که شخص بالغ نشه، کلن یتیم به بچه گفته میشد که قبل از بلوغ باشه، پدر و مادرش از دست داده باشد، و الا وقتی به مجرد اینکه بالغ شد دیگه احکام یتیم برش مترتب چی آقا نمیشه، یتم هم نیست، یتیم هم نیست، دیگه اون کافل الیتیم برای صادق نیست، خودش بالغ شد و خودش را خودش پیدا بکنه. و در اینجا این آیه نازل شد که و انتخالتوهم فا اخوانکم، مخالطه بکنید با اینا، بنشینید سر سفره بنشینید، با هم دیگه باشید، در منزل باشید، اما مثل برادران مؤمن خودتون که با اونا معاشرت میکنید، آیا به حقوق اونا تجاوز میکنید؟ بدون اجازه اونا از مال اونا میگیرید میخورید؟ اگر راضی نباشن حق ندارید دیگه تصرف کنید. اینا هم همینجور باید مراعات بکنید، حال اینا رو مراعات بکنید. فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح. در این آیه فخر رازی، البته مفسرین چند احتمال دادن، شیخ طوسی گفت خالتو هم، یعنی این که همین که الان گفتم، یعنی با اینا مخالطه بکنید، با خودشون با هم بشید، با هم باشید، نشست و برخاست، غذا خوردن، در طعام، در غذا چه سفره بذارید، با هم غذا بخورید، از اموال اینها مصرف کنید، اموال خودتون هم مصرف کنید با هم. اما سه تا تفسیر دیگه هم فخر رازی به این اضافه کرد، چهار تا تفسیر، که آخری اونها این است که و انتخال تو هم، یعنی این که اینها رو با این خوشقومی بکنید، یعنی ازدواج بکنید با دختران اینها، یا بچه های خودتون رو به ازدواج دختران اینها در بیارید، و یا این که دخترهای خودتون رو به ازدواج پسرهای اینها در بیارید، بالاخره با اینها خوشقومی ایجاد بکنید. این یک احتمال چهارمه. دو احتمال دیگه این است که انتقال توهم، یعنی اگر برای اینا خدمت میکنید اجر بگیرید، مثل بقیه اگر یک شخصی برایش بنایی بکنید اجر نمیگیرید، یه خدمتی بکنید پیراهن بدوزید اجر نمیگیرید، مزدتون رو بگیرید. یکی این که نه، در اموال با اینا شریک بشید. دو نفر که شریک میشن چیه؟ این مال میذاره اون میذاره، با هم دیگه شریک میشن. این چهار تا احتمال شد. فخر رازی اون احتمال چهارم رو ترجیح داد، گفت دارد این تخالتو هم، نگفت تخالتو اموال هم، فی اموال هم ندارد، تخالتو هم یعنی اینکه خیش قومی ایجاد بکنید با همدیگه، مخالطه با خیش قومی. و ما هم رد کردیم این حرف ایشون رو، ایشون چهار دلیل آورد برای اثبات مدعای خودش، ما هر چهار تا رو رد کردیم، دو تاش آوردیم البته مهم بود. یکی گفتیم که این که میگید تو خال تو هم یعنی با خودش معاشره بکنن، خب اونی که شیخ طوسی هم گفته صادقه، اگر چنچه با اینا با هم نشست برخاست بکنی سر سفره تا هم بنشینی، این مخالطه نیست با خود اینها، مخالطه است دیگه. اونی که روایات ما وارد شده که در طعام با هم مخالطه بکنید، یعنی چی؟ یعنی سر یه سفره بنشینید غذا بخورید، اینم تو خال تو هم صادق هست. بله البته اگر به معنای کار بکنید و اجر بگیرید، مزد بگیرید، یا اینکه شریک اموالشون بشید، این از آیه بر نمیاد، ما هم میگیم بر نمیاد. اما اینکه اون اولی رو شما دارید نفی میکنید، معنای چهارم رو اثبات میکنید که با این خیشا و قومی، این خیشا و قومی از آیه فهمیده نمیشه مخالطه، مگه دیگران با دیگران مخالطه دارن، معاشرت دارن، خیشا و قومی ایجاد میکنن؟ مگه مؤمنین با هم دیگه مخالطه اگه داشته باشن، معاشره داشته باشن، حتی در خیلی از دهات در ایام عزاداری مؤمنین سر یه سفره غذا میخورن، مخالطه میکنن. این حرف شیخ طوسی، بنابراین حرف شما او رو نفی نمیکنه. این رو رد کردیم به وجوه مختلفی، حالا مطالبه فرمود اونجا اومده. والله یعلم المفسد من المصلح. بدونید که اگه بخواید که سر یتیم رو کلا بذارید که این بچه هست حالا حالش نمیشه با فلان و بهمدان، از اون تجربه های حیله های کار و تجاری که دارید در طول عمر کسب کردید، سر اینا پیاده بکنید و اینا رو سرشون کلا بذارید، در اموالشون بگونه ای که خودشون نفسن راضی بکنید و اما در واقع سرش کلا گذاشتی، این همه خدا خبر داره اینا رو. والله یعلم المفسد من المصلح. خیال نکنید که حالا الان هیچ دل خوش میکنه که به این بچه دادید و راضیش کردید و خیلی خوب، اما سرش کلا گذاشتی، مالش گرفتید و فلان و اینا، خدا شما رو عذاب نمیکنه؟ نه، داخل در همون ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارن هستید، سیاسلون سیرن هستید. ولی اینکه لفظن راضی بشن، خنده بکنن با شما، نفهمن چی برای مال اینا در آوردید، ولی کن گناه کبیره کردید. این خیلی مهمه. والله یعلم المفسد من المصلح. اینجور نیست که حالا به صرف رضایت ظاهری این یتیم چه کاری برسش رو در میارید، یا اینکه این رو بالاخره از اون یک ایجاد کینه‌ای و نفاقی بین او و بین اقربای ولی نعمتش ایجاد میکنید و با یک دل خوشکنکی او رو راضی میکنید، خیال نکنید که اینها اصلاح این امر این هاست، اینا افساد امر این هاست. ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزیز حکیم، خدا اگه بخواد پیش بذاره تو زندگی شما، شما رو نابود بکنه. یه پیچ کوچیکی تو زندگیتون بذاره، شما شب و روز بدوید نمیتونید برسید حلش کنید. مراقب باشید. خدا و مکر و مکرن و الله خیر الماکرین، با یتیم مکر نکنید، او بهترین مکار هست اگر بخواد بر سر شما بلا در بیارد. ولو شاء الله، اگر خدا بخواد با شما آنچه که با یتیم میکنید از این درویی ها، از این کلاهبرداری ها بکنه، لعنتکم یعنی لاوقعکم فی عنت و مشبت و ضیق فی العیش، شما رو واقع میکنه که هر چی بخواید از این منجلاب سر در بیارید، خودتون رو راست بکنید، نمیتونید کاملتون راست بکنید از مشکلات و مصیبات و گرفتاری های دنیا. گفتیم به شما دیگه، امر مخالطه یعنی مخالطه ای که با اصلاح امر اینها باشد، یعنی نه اینکه مخالطه ای که این مخالطه یک وسیله باشد برای کلاهبرداری سر این یتیم، این نباشه. توجه کردید ها؟ یعنی با اینا بنشینید، با هم باشید، خوش رفتاری بکنید، حتی سر یه سفره غذا بخورید، اما به شرط ها و شروط ها. که چی باشه آقا؟ همه اینا به اصلاح لهم بینجامد. اصلاح لهم، اصلاح اطلاق دارد، هم اصلاح معنوی و هم اصلاح چی آقا؟ مادی. مخالطه بکن، نه اینکه دستشو ببر تو یک جایی که رقاص خونه هست، و یا اینکه او رو به کارهای حرام عادت بدی، نه، مخالطه بکنه، اما مخالطه ای که در جهت اصلاح و رشد مادی و معنوی اینها باشد. این پشت پرده رو ساکت بکنید که اینجا مزاحم آقایونی که درس دارن نباشن. عرض کنم خدمت شما به این که بعد فرمود که بلا تنکه المشرکات، نصوصی وارد شده در تفسیرین آیات و آیه بعدی که من عرض میکنم، و اون اینه، روایت اول صحیح عبدالله ابن مسکان هست عن ابی عبدالله علیه السلام، چندین روایت صحیحه موثقه و بسیار روایات ضعاف هم وارد شده در تفسیرین آیات. بعضی ها با ما گفتن که آقا اگه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام رو برداری دیگه تفسیر صحیحی در آیات برای تفسیر نمیبود. نه بابا، این حرفا چیه؟ این حرفای بی اساسی که دلیل بر بی توجهی و بی اطلاعی از روایات اهل بیت هست. یک بزرگواری خیلی معروفه در تفسیر میگه، همیشه هم صدا سما میاد از استفاده میکنه، در یه بیانی داشت که آقا روایات کی گفت؟ روایات نمیتونه قرآن رو به روایت تفسیر بکنه، روایت نداره آیات. خب شما چرا این حرفا رو میزنید؟ چرا این رو صدا سیما هر کس رو به عنوان مفسر میره تفسیر بگرد؟ کسی که اطلاع ندارد از روایات اهل بیت که در تفسیر قرآن مجید وارد شده است، خب این چه حقی دارد بیاد اصلا تفسیر بگرد؟ همه جا پخش کردن که آقا ما که این رو دیده بودیم اون چند سال قبل بود، و من یه نوشته مفصلی نوشتم که آقا این حرفا نیست. همه آیات، یعنی 90% از آیات شریف قرآن روایات دارد تفسیرش. تفسیر امام عسکری علیه السلام تمام شد، چند آیه قبل بود که همون تا دو سوم از سوره بقره بود تمام شد. الان شما بعد را نگاه بکنید، آیات قرآن تفسیر دارد، روایات دارد، صحیحه. یک روایت میبینید که بعضی از من روایت پیدا کردم که 70 روایت فقط صحیحه دارد، صحیحه و موثقه و معتبره، فقط 70 تا این، حالا اون ضعافش بماند، همه از طریق اهل بیت علیهم السلام. پس بنابراین روایات مفسره ما غنی هستند. قرآن مجید بی دلیل نگفت رسول خدا اینی تار کن فیکم متفقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، ما من آیت من القرآن الا اینکه روایات صحیح و معتبر مفسره در تفسیر اینها وارد شده. مراقب باشید، تحقیق بکنید، بدون روایت آیه هم زود تفسیر نکنید، برای خلق الله بیان نکنید. کتاب الله رو که به یک جوری بیان بکنید که ذوق اون سلیقه شما باشد، بله، در این صحیحه عبدالله ابن مسکان ان ابی عبدالله علیه السلام دارد که انه لما انزلت ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا اخرج صحیح اخرج كل من كان عنده يتيمون. این اخرج کل من کان عنده یتیمون، این چه کسی رو اخرج؟ مفعولش دیگه بیان نکرد چون واضحه دیگه. اخرج کل من کان عنده یتیمون، یعنی هر کسی که در نظرش یتیم بود اخراج کرد. اخراج کرد خب معلومه که اخراج کرد دیگه، یعنی همین یتیم رو اخراج کرد. لذا اون مفعولش نیورد در این روایت. توجه فرمودید؟ بعضی من عبارت دیدم اخرج زده، بعد اینجا موقع مطالعه اصلاح کردم اخرج درسته. خب و سألو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که دیدن اینجور شده یتیما رو خارج کردن، اومدن از امر یتاما از پیامبر سوال کردن فی اخراج ما نمیتونه رو داشته باشیم، چون آیه شریفه میگه گناه کبیره میکنه کسی که بخواد از اموال اینا بخوره. خب ما چی میدونیم؟ با هم هستیم، گویی ما از مال اینا میخوریم، گویی از این مال میخورن. اگه بخوایم مبتلا به گناه کبیره باشیم، خب بهتر این که ما اصلا اینا نباشیم پلو ما. فانزل الله تعالی، این بود که این آیه شریفه ای که مورد بحث ما هست، این دو جلسه ای گفتیم شأن نزولش اینه. شأن نزول قرآن رو توجه بکنید بر دو قسم. آقا بسیاری از موارد شأن نزول مثل همینجا روایت صحیحه در شأن نزولش وارد شد، ما او رو عکس میکنیم رو سرمون میذاریم، بلا که میگیم مورد مخصص چی آقا نیست، این در اون زمان بود، ولی تا قیام قیامت ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، مثل اینکه خورشید از اول آفرینش بشر و موجودات چطور بر اقطار کره زمین میتابید و تا قیام قیامت میتابد، قرآن هم از اون زمانی که نازل شد بر تمام مصادیق موجود زمان وحی تابید و شامل شد و تا قیام قیامت هر مصداقی برای آن پیدا شود همه را شامل می شود. و بارها عرض کردیم قرآن از باب قضایای حقیقی نازل شده است، اختصاص به واقع شخصی خاصی که مورد نزول باشد چی آقا ندارد. بهانه بود مورد نزول آیه نازل می شد، ولی خدای تعالی از این کلی قصد می کرد، یعنی برای همه بشریت. فلذا دارد که وسألوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اخراجهم فانزل الله تعالی یا یسألونک عن الیتاما الی آخر. خب این از شأن نزول آیه نازل شد، کمی که گفتیم که بله اخراج نکنید، نه به اون اخراج کردن که کلان اخراج کردید و نه به اون حالتی که قبلی بوده. قبلی معلوم بود که تعدی های بود که آیه شریف فرمود این لذین یکولون انبال علیت ها ما ظلمن، ظلمی در کار چی آقا بود در روایات دیگه وارد شده. مفسرین هم گفتن که اینا می اومدن با این سبیه هایی که یتیم بودن، بعد یکی بودکتون به عقد بچه ها خوشون به زور در می آوردن که بعدا در مال اینا اگه داره مال بودن شریک بشن. توجه فرمودید؟ یا بعضی از تجارت هایی با اموال اینا می کردن، خب طبعا به نفع خودشون تمام می کردن و یه شنتر قاضی به این یتیم هم می دادن. این کارها رو می کردن، فلذا اون آیه اول نازل شد، بعدم یک سره ترک کردن که قرآن گفت که نه این نه با مخالطه داشته باشید با اینها، ولی به اصلاح امرشون. بله، قال صادق علیه السلام در زیر همین صحیحه لا بأس ان تخلط طعامک به طعام الیتیم، در طعام و غذا خوردن مالت با مال یتیم مخلوط باشه معنی نداره. زمین او هم برنج کرد، زمین تو هم برنج کرد، این برنجو همه رو بذارید دور پشت بوم یا جای مخزنی و با هم مصرف کنید در غذا در سر سفره، این رو شرع اجازه داده، چون اصل اون مرکز الفت و انس همین سر سفره بودن با هم هست. این را هم توجه داشته باشید، خیلی مهمه. بعد فرمود که فإن الصغير يوشك أن يأكل الكبير معه، معنی ندارد که صغیر و کبیر با هم غذا بخورن، این امر پسندیده‌ای هست. و عمل کسوه و غیره فیحسب علی کل رأس یعنی من الیتیم صغیر و کبیر کما یحتاج الی. اینجا دیگه ببینید چند تا یتیم هستن، خب اینا انباری دارن دیگه، به اندازه نیاز هر کدوم، یکی 10 ساله است، یکی 15 ساله است، یکی 2 ساله هست، خب یکی دختره، یکی پسره، این به اندازه ای که نیازش هست در کسوت از مال خودش بهش اختصاص بدید و خرج بکنید، بیشترم نه، رعایت حال قبطه رو چی آقا بکنید، مساوی هم نه، بالاخره اینا اموال دارن، برای هر کدوم به اندازه خودش که نیاز دارد، یکی لباس بیشتر میخواد، یکی کمتر میخواد، یکی بهتر میخواد، خلاص مصرفش بکنید به اندازه احتیاجش. خب این یک روایت. روایت دوم صحیحه حنان ابن صدیر و صدیر، هر دو درست عرض کردیم در رجال نجاشی و در رجال اشتباه توزی و اشتباه علامه، هر دو اومده، دارد که قال ابو عبدالله علیه السلام سألنی عیسی بن موسا عن القیم، امام صادق به حنان گفت قیم، قیمی که میاد از این شترهایی که یتیم دارند، خب این یتیم که پدرشون میمیره شترهای گله ای داشته، این گله الان مربوط به این ایتام میشه، من میام این گله رو از یک شخصی که گله رو پذیرایی میکنه، از گله ابدی شتری که مال یتیم هست پذیرایی میکنه، ان القیم للایتام فی الابل و ما یحل له منها. خب سوال کرد که خب چقدر از این فراورده های شتر میتونه استفاده بکنه برای خودش، این که داره خدمت میکنه وقت میگذاره. فقلت، امام فرمود که من به عیسی ابن موسی گفتم، یعنی این رو میگد که نقل میکند که این حنان ابن صدیر بنویسه با عنوان روایت که اینها یک حکم شرعی رو به نحوه کلی قانونی علی نحوه قضیه حقیقی برای شیعیان بیان کرده باشند. فقلت اذا لا تحوضها، لات یعنی گلمالی کردن حوز، درزگیری کردن حوز، این حوز نه حوز منزل ماها، این حوز مخصوصی بود برای اینکه شترها از تو اون حوز چیکار بکنن آقا، آب بخورن، این در صحرای داغ وقتی که تابستون می اومد اینا ترک برمی داشت، اینا یه گله های چسبنده ای بود گرم که می زدن به اون جای ترک که این بتوند آب رو در خودش نگه داشته باشد، توجه فرمودید، این اذا لات حوضها و طلب ذالتها، این ها برمیگرده به اون ابل و ذالتها هم برمیگرده به اون ابل، بچه ابل میرفت بازی میکرد گم میشد، خب این مراقب بود میرفت دنبال اون بچه چطور می آورد ملحق به مادرش میکرد، نگهداری میکرد، تیمار میکرد، حفظ میکرد، چوپانی میکرد، بله. و هن اجرابها، جراب هم در واقع چاهی بود که از اون چاه آب میکشیدن بیرون که درون اون حوض چه میریختن که شتر بخورد، اون جراب گفته میشد به دهنه اون چاه تا به سمت وسطش، از دهنه بالای چاه تا به سمت وسط، که اینم در اثر گرما شکاف برمیداشت، گرما سرما دیگه به مرور ایام شکاف برمیداشت، این آب رو در واقع نفوذ میکرد به اینا و باقی نمیمود، این چاه آبش هدر میرفت، اینا میومدن این رو با صمغ چیکار میکردن؟ بالاخره اینا رو درزگیری میکردن که بتونن از این چاه آبش همیشه محفوظ باشد، از این چاه چیکار بکنن آقا؟ آب بگیرن. جراب البر یعنی اون ترک ها و شکاف هایی که در دهنه بر هست، یعنی خود دهنه بر رو میگن جراب، جراب البر. اون وقت حنعه یعنی تل، تل یا به حنعه تحنعه یعنی ال بعد بفرمایید تل یا به صمغ، یعنی روغن کاری کردن، اون صمغ درخت رو میگرفتن باش اون درزها رو میپوشوندن. بعد فلهو، کسی که چوپانی بکند، حفظ و نگهداری بکند این گله ابد ایتام رو، فلهو ان یصیب من لبنها، میتونه از لبنش هم چی استفاده بکنه، من غیر فی غیر نهج لذرع، یعنی در صورتی که این رو به تمامی ندوشد اون زرع رو، نهک یعنی به تمام کامل اون دوشیدن و خالی کردن شتر، شیر شتر، نه اینجور نباشه. من غیر نهکن لذرعن ولا فسادن لنسلن، این مقداری هم برای بچه ها باید بذاره، بچه های شتر، که اینها بتونن از این شیر چیکار بکنن آقا؟ استفاده بکنن و نسلشونو فاسد نکنه، از بیشیری اون بچه ها نمیرن. خب او پس به این کیفیت میتونه استفاده بکنه از مال یتیم، کسی که حالا سرپرست خود یتیم نیست، حتی سرپرست اون گله یتیم هست، توجه فرمودید؟ بله ابلهاش. روایت دیگر صحیح به سبای کنانی فی قول الله عز و جل من کان فقیرم فلیأکل بالمعروف قال ذلک رجل، یک کسی میاد خودش حبس میکنه برای اینکه این ایتام نگهداری بکنه. خب این زن داره، زندگی داره، بچه دارد، هیچ شغل دیگری هم نداره، اختصاص میده یا حالا چه بتونه شغل دیگری انجام بده یا نتونه. خب غالبا اینا میتونستن برن کار دیگه، میومدن اینجا خودشون اختصاص میدادن، هیچ منبع درآمدی دیگری هم نداشتن. این چنین شخصی میتونه از اموال یتیما به قدر نیاز خودش چی آقا برداره. اما اگر یه نفر هست نه خودش غنیه، ملک و میراثی بهش از پدری و اینا بهش رسیده داره و نیاز به کار کردن و نداره، این میاد یتیم نگهداری میکنه، این شخص حق نداره بگیره. چرا؟ چون این نیازی نداره مال. لذا فرمود که بعد رجل یحبس نفسه عن المعیشه فلا بأس ان یأکل بالمعروف اذا کان یسله لهم اموالهم فان کان المال قلیلا. یک مطلب بوده که عرض کردیم فقیر باشه دیگه، اینکه باید این مال یتیم به اندازه‌ای باشه که به خودش برسه، علاوه بر این بتونه بگیره. اما اگر یه مال کمی باشد که فقط این خود یتیم اداره بکنه، اگر بخواد این استفاده کنه اون یتیم دیگه بیمال میشه، خب اینجا جون جایز نیست. فان کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا، حتی این کسی هم که خوش حبس کرده هیچ کاری دیگری نداره همینجا انجام داده، اگر عمدار بشه بین این که نیاز او برطرف بشه یا نیاز یتیم، این یتیم چی است آقا؟ مقدم، خودش دارد میرد، کسی بهش زور نمی کنه که. تبرعیه این، توجه فرمودید؟ بله اون صحبت تبرعیه، علا اون فقیر بهش بخواده و اینا حرف دیگریه، تمام این حرف در اینست که خودش دارد میاد. بله عرض میکنم که قال قلتو ارائیت قول الله عز و جل و انتخالتون فاخوانکم بالدین، اشکال کرد طرف، گفت خدای تعالی گفت که اگر مخالطه کردید و اخوانکم هستین، اخوانکم هستن مثل برادران خودتون، چه خودتون چه نتونه استفاده بکنه. قال تخرجو من اموالهم قدر ما یکفیهم، اول از اون اموال خود یتیم به اندازه‌ای که خود یتیم رو کفایت میکنه باید خارج بکنی، بعد اون مازاد رو میتونید چیکار بکنید آقا؟ استفاده بکنید. و تخرج من مال که قدر ما یکفیک ثم تنفقه، اون وقت از مال خودت هم اگه مال داری مقداری خارج بکنی. تخرج من اموالهم قدر ما یکفیهم، به اندازه‌ای که اونا رو کفایت بکنه. و تخرج من مال که قدر ما یکفیک ثم تنفقه، اون وقت میتونی انفاق بکنی، یعنی بیش از حد کفایت میتونی انفاق بکنی. فقلت ارأيت ان كانوا يتاما صغارا وكبارا وبعضهم اعلى كسبتا من بعض وبعضهم اكل من بعض، بعضی پرخورترن بعضی لاغر کم غذا میخورن، یکی دو برابر دیگری سه برابر دیگری یتاما، چیجوری باید بکنه؟ بله و بعضهم اكل من بعض و مالهم جميعا فقالوا آکل من بعضن و مالهم جمیعن، یعنی در حالی که مال اشتراک بینشونه، این بعضی بیشتر استفاده بکنن بعضی کمتر استفاده بکنن. بله فقال علیه السلام عمل کسوه فعلا کل انسان من هم ثمن کسوتهی، در پوشش هر یتیم به اندازه که نیاز دارد از مال خودش باید به خودش داد و خرج کرد وسش جدا به اندازه نیاز. اما طعام فجعلوه جمیعن، اما طعام رو با هم بخورید، یعنی مال اینا رو مال خودتون رو با هم دیگه بذارید رو هم و غذا رو در سر یه سفره با هم بخورید دیگه، کم و زیاد جدا نکنید. فإن الصغير يشكو أن يأكل مثل الكبير، بچه که نگاه نکن قد و قوارش رو، چه بسا اون کبیر مرد 70 ساله به اندازه این بچه هم نتونه غذا بخوره، یا بچه ها به اندازه رسیدن که سنشون هم بالغ هم نشدن غذاشون ممکنه زیاد باشه و با هم بخورن. خب این یک صحیحه. صحیحه دیگه باز موثقه سماعه هست که من مضمون اینا رو میگم چون وقت نمونده. این صحیحه دلالت دارد که هر کسی که امر یتیم رو کفالت کرده باید به قدر نیاز اون یتیم از مال خودش، یعنی از مال اون یتیم به او انفاق بکنه، بیشتر حق نداره. باید مراعات چیکو بکنه؟ آقا غبطه بکنه، به اندازه نیاز بده، نه که بیش از نیاز بده که مال هدر برد، به اندازه مصرف خودش. بیش از این جایز نیست. نتیجه این میشد که اگر بیشتر از بین برد، خب طبعا چون بدون دستور شارع بوده ضامن هم میشد از جهت فقهی، مالات قبطه نکرده. سیهی عبدالله ابن یحیی الکاهلی باز آمده است در تفسیر این آیات. این روایت دلالت دارد که حالا اگر چنانچه این ضیوف داشت، مهمان داشت، این کافل یتیم، خب اینا اقربا داره، خویشاوند داره، منزلی جز این نداره، اومده اینجا داره سکونت میکنه، بچه ها نگهداری میکنه، فرمود که میتونه ضیوف بیاره، من این ندارد، ولی این ضیوف حق ندارن از مال یتیم استفاده بکنن. ضیوف خودشون، این آقا مال شخصی اگه داره استفاده بکنه، یا ضیوف میان از مال بیارن همراه خودشون با این صرف بکنن. از مال یتیم حق ندارن ضیوف استفاده بکنند، مگر اینکه آمدن اونها به نفع یتیم باشه. چه نفع مادی؟ یعنی چی؟ یه هدیه ای آورده که به اندازه 3 روز غذا خوردن این ضیوفه، این میخواد یه روز اینجا ضعیف بشه، هدیه ای آورد که مال برای یتیم آورده و توجه فرمودید عطیه، این میشه مثلا. یا اصلا میگه آقا من میخوام 2 روز ضعیف باشم بیام خدمت بکنم یتیم رو، بله اونم به نفعشونه. یا خدمت معنوی، آقا من میخوام هفته یه روز بیام قرآن تعلیم بدم به اینها، خب این قرآن تعلیم دادن کاریست که اجر میطلبه، موز میطلبه، درسته؟ او به اندازه همون موزش میخواد که اونجا چی هم آقا غذا بخوره. پس اگر به نفع مادی یا معنویشون بود این ضیف میتونه، و الا ولو اینکه ضیف این شخصا، چون ممکنه کسی بگه آقا وقتی این آقا داره اینا رو خدمت بکنه برای این یتاما، پس یتاما باید ضیوف این رو چیکار بکنن؟ پذیرایی بکنن دیگه. شاره داره بیخشو میزنه، میگه نه چنین چیزی نیست، چون ضیف او حسن حق نداد مال یتیم استفاده بکنن، مگر اینکه به نفع این یتاما باشه. چقدر دقیق اشاره، چقدر زیبا، چقدر مراعات حق محرومین و مظلومین و اشخاص یتیم رو کرده. و روایات فراوانی در این جاها هست که بقیه روایات، مثلا یک معتبره علی ابن مغیره هست که ما گفتیم علی مبنای معتبره است، علی مبنای تعبیر خبر کردیم، که اینم دلالت بر همین دارد که اکل مال یتیم به اندازه اگر ضعیف کرد باید به همون اندازه بپردازد، ضامنه. یعنی اول به اندازه مقدار اون مبلغی که معادل اون چرا که مصرف میکنه هست بذاره در مال یتیم، بعد به همون مقدار بیاد چیکار بکنه؟ آقا استفاده بکنه. این خبر البته عرض کردیم در سندش اختلافه، و روایات دیگری که وارد شده است، و انشاءالله در جلسه بعد آیات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.